بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 100، سطر سوم. فی انه تعالی بسیط الحقیقه من کل جهتین لیس مختلفت از ذات من اجزاء وجودیت عینیت و ذهنیت کلمات و صورت الخارجیتین و ذهنیتین ولا من اجزاء حدیت حملیه ولا من الاجزاء المقدریه. این فصل نهمه که میخوام واردش بشیم. قبل از این که در این فصل نهم وارد بشیم، بحث کوتاهی در دنباله فصل قبل داشته باشیم بد نیست. من میخواستم یه خود مفصل تر بحث کنم ولی شاید احتیاجی نباشه، به همون بحث کوتاه اکتفا میکنم. دلیلی که ما اقامه کردیم بر وحدت اله یعنی مدبر عالم، این دلیل مبتنی بود بر وحدت عالم. یعنی اول ثابت کردیم که عالم که فعل است واحد است، بعد گفتیم اگر فعل واحده پس فاعلش هم واحده. یه بیان اینطوری بود، یه بیان این بود که بین اجزاء عالم تلازمه و این تلازم از باب این است که همشون منتهی میشن به علت واحده و فهمیدیم که پس باید این عالم علت واحد داشته باشد که خداوند است. از این دو بیان ما نتیجه گرفتیم وحدت اله یعنی وحدت مدبر عالم را. به نظر بعضی از حاضرین دلیل ناقص آمد و در بعضی قسمتاش خدشه کردند. قرار شد که بحث مختصری درباره عالم و تعدد عالم داشته باشیم، ببینیم مثلا عالم متعدده یا واحده. عوالم طولی همونطور که در فلسفه ثابت شده متعددند، در این تقریبا بحثی نداریم. همه فلاسفه به تعدد عالم‌های طولی معتقدند، منتها در تعدادش اختلاف دارند. مشام میگه عالم طولی 3 تاست، صدرا و اشراق میگن 4 تاست، مرحوم سبزواری میگه 5 تاست. تعدد و طولی رو همشون قبول دارن، اونجا در تعداد اختلاف دارن. مشا میگه عالم اسما 1، عالم عقل 2، عالم طبیعت 3. شیخ اشراق و صدرا اضافه میکنن عالم مثال رو، بین عالم عقل و عالم طبیعت میشه 4. مرحوم سبزواری بعد از عقل، بعد از عالم عقل عالم نفس قائله، بعد از عالم نفس عالم مثال قائله و در آخر هم عالم طبیعت، ایشون 5 تا عالم قائله. پس همه عوالم طولی رو قبول دارند، منتظر شدن در تعدادش اختلاف. بله؟ عالم اسما چون در یه مرتبه از مراتب اسما این ذاتند و هیچ ظهوری ندارند، فقط یک ذات غیب الغیوبه که هیچ کدام از اسما برش هم نمیشند. اصلا اسم اونجا وجود نداره، هرچی از خود ذاته، صفتی اونجا نیست، هرچی از ذاته. بعد خداوند تجلی میکنه، اسما ظاهر میشه، اسما مفصلن ظاهر میشن که این اسما میشن تجلی ذات، یا به قول روایات میشن مخلوق خداوند. علی حال عالم رو تشکیل میدن که عالم اسماه. بله؟ اینا خب اسما منشأ پیدا شده. عقل رو در هر صورت 10 تا عقل که اسم خدا نیستن که، اسما معلومه. اینا علمای مشا معتقدن به وجود 10 تا عقل، 10 تا عقل که اسما الهی نیستن. منتها مشا درباره عالم اسما خیلی بحث نمی کنن و گویا اصلا عالم اسما رو جدای از ذات قرار نمیدن. این که من عرض کردم اسما تجلی ذاته حرف و رفاست، اسما مخلوق خداست حرف احادیثه و صدرام همینو میگه، صدرام یکی از این دوتا رو میگه. اما مشتاق خیلی توی عالم اسما وارد نمیشن، ولی اگر برشون توضیح بدیم منکر نمیشن، برخلاف عالم مثال که عالم مثال منکرند. حالا فرض کنید مشتاق عالم اسما رو قائل نباشن، دوتا عالم، یکی عالم عقلی یکی عالم طبیعت قائلن، پس همه قائلن به عوالم طولی. از شدن فقط در تیه داده شفته. اما عوالم ارضی، آیا ما در ارض هم چند عالم داریم، یا اینکه همه یا اون چه ما در ارض هم حساب میکنیم همه جزء یک عالم هست؟ آیا این ستاره ها هر کدومشون عالمی هستند مثل خورشید ما، که خورشید هست و کراتی تابع خورشیدن، مجموعاً یه منظومه شمسی درست میکنه؟ آیا ما میتونیم بگیم این منظومه شمسی یک عالم، اون ستاره دیگه هم یک عالم دیگر؟ اگه این کارو بکنیم عوالم ارضی متعدد میشند. و هر کدوم حکم خودشونو دارند. دیگه عالم ما تابع اون عالم نمیشه، اون عالم هم تابع عالم ما نیست. تا بعد بحث کنیم کدوم یکی از این ارضی ها رو اصل قرار بدیم، اینا به هم ارتباط ندارن، هر کدومشون بر خودشون عالمی هستند. چون این ستاره ها کوچیک و بزرگ دارند. علاوه بر این که کوچیک و بزرگ دارند، نورشون هم سه جوره. نور آبی داریم، نور سفید داریم، نور سرخ داریم، که از همه پرنورتر اون آبیه. ستاره‌های قدر اول همشون آبیه. آیا ما اون آبی‌ها رو اصل قرار بدیم؟ سفیدا رو، سرخا رو، کدوم ها؟ بزرگ رو اصل قرار بدیم، کوچیک رو اصل قرار بدیم؟ اینا دیگه اصلا این بحث پیش نمیاد. اگر ما اینا رو ارضی بگیریم، عوالم ارضی بگیریم، مثلا در بزرگی بعضی از ستاره‌ها بسیار بزرگن، به طوری که نقل شده اگر هواپیمایی با سرعت 900 کیلومتر در ساعت بخواد دور بزنه این کره رو، 110 هزار سال طول میشه تا یه دور دور این کره بزنه. حالا فکر بکنید چقدر این کره بزرگه. خب این یکی از ستاره هاست. حالا اینو اصلا بدیم خورشید رو، خب بدون شک اون بزرگتر از خورشیده، باید به نظر برسه که اصله. ولی اگر عوالم رو عوالم ارضی بدونیم، هیچ کدوم اصل قرار نمیدیم، هر کدوم بر خودشون عالم هست. بعضی ها معتقدند که این ستاره هایی که به قول امروز تو سیاهچال میفتند و به قول دیروز خاموش میشن، چون اینا رو دیروز هم قبول داشتن، قبلا هم میگفتن ستاره هایی متولد میشن ولی نورشون بعد از هزاران سال به ما میرسه، ما فکر میکنیم تازه اینا به وجود آمدن، در حالی که خیلی قبل به وجود آمدن، نورشون الان داریم. یا ستاره های زائل شدند و خیلی قبل از این زائل شدند، الان نورشون قطع شده. امروزه نه، امروزه میگن که تو سیاهچال میفته، یعنی تو یک جای تاریکی وارد میشه و پیداست که دیگه این ستاره رفت. بعضی معتقدن که این یکی از عوالم بوده، از همین عوالم طبیعی که قیامتش برپا شده. یه روزم نوبت ما میشه که بیافتیم تو سیاهچال، و اون وقتی که قیامت ما برپا میشه. این اعتقادات هست. بعضی ها معتقدن که همه این جهان با به این فناوری که شاید هم بتونیم بگیم بی نهایت، نه شاید بلکه باید بگیم بی نهایت، این کل شش عالمه. از ابن عباس نقل میشه که حالا ایشون بالاخره شاگرد از تعمیر بوده، حرفی هم که میزنه حرفی نیست که ما توقع داشته باشیم خود ابن عباس بگه، پیداست که از جای دیگه شنیده، یعنی شأن ابن عباس این نیست که اینجور خبرها رو بده. میگه که بعضی ها میگه همین الان ابن عباس زیادی در جهان هستند. تعبیرش اینه، همین الان ابن عباس های زیادی در جهان هستند، که بعضی ها مثل صدر این کلام رو هم میکنه بر عوالم طولی، میگه ابن عباس مارکی، ابن عباس مثالی، ابن عباس عقلی و همینطور. صدر این کار میکنه، مثل سید حبت‌الدین شهرستانی در الاسلام و الهیئت، ایشون این کار رو میکنه، میگه در کرات دیگری که تو همین منظومه شمسی یا در ستاره های دیگه وجود دارن، در اونجا ابن عباس های متعدد هستن، که تو عوالم ارضی ایشون میخواد ابن عباس متعدد کنه و میخواد شاهد بگیره برای این که در کرات دیگر هم حیات هست و موجوداتی زندگی میکنند. حالا اینا برداشت ماست که بالاخره گفته شده. عرض میکنم کلام ابن عباس کلام خودش نیست، چون شأن ایشون نیست که از این چیزا خبر بده و بدون شک با کرات دیگه تماس نداشته، این از استادش از زمیر گرفته. بنابراین قول ایشون اگر سندش درست بشه تقریبا قول حضرت امیر به حساب میاد. خب حالا این مباحث که تمام شد، باید ببینیم اولا میتونیم همه این عالم رو یکی کنیم. اگه عالم ها عالم های عرضی باشند و به هم ارتباط نداشته باشند، این مهمه، عالم های متعدد عرضی باشند و به هم مرتبط نباشند، ممکنه کسی توهم کنه که این عالم رو این خدا ساخته، اون عالم رو خدای دیگر ساخته. اما اگر ما تونستیم بگیم عالم یکیست، یا تونستیم بگیم عوالم متعددن ولی در هم تاثیرگذارند و با هم به لحاظ سنخیت یا به لحاظ دیگر ارتباط دارند، اگر تونستیم اینو ثابت کنیم، نتیجه میگیریم که عالم یکیست و فاعل عالم هم که خداست یکیست. خب این که عالم دو تاست یکیست، این ما نمیتونیم تشخیص بدیم. همونطور که هستی که اختلاف علما نشون میده که مسئله قابل حل نیست، چون یه مسئله به نظر میسه تجربیه، باید حل بشه، ولی چون ما دسترسی به تجربه نداریم نمیتونیم حلش کنیم. پس عالم واحده یا عالم عرضی واحده یا متعدده، این قابل حل نیست و مهم هم نیست که حل نشه. باید ببینیم این عوالم در هم اثر میذارن یا نمیذارن. امروزه ثابت شده که عوالم در هر مسئله می شود. قبل از این که اورانوس کشف بشه، اون منجمی که کاشف این اورانوس بود، ظاهراً هرشل بود، ایشون اعلام میکنه کره‌ای در منظومه شمسی وجود داره و ما هنوز کشفش نکردیم. خب ندیده، کره رو ندیده، ولی قبل از این که ببینه نظر داده کره اینجوری هست و بعد از چند مدتی کره کشف میشه. ایشون میگه من از اینجا فهمیدم وجود این کره رو، که وقتی زمین دور خورشید میزنه در یه مسافتی به صورت متعادل کار خود انجام میده، روی خط مدوری که مدارش سیر میکنه، به یه جاش میرسه، از اون مدار میاد بیرون، از اون مدار میاد بیرون به یه سمتی کشیده میشه که تقریبا این دایره قوزی پیدا میکنه، میره تو اون قوز، دوباره بعد میگرده توی مدار خودش. من میفهمم یک ستارهی وجود داره یا یه سیارهی وجود داره که این وقتی زمین محاذی اون سیاره میشه، سیاره میکشدش، وقتی کشید از مدار خارجش میکنه. از طریق این من فهمیدم یک سیاره دیگری هست که سیاره اورانوس کشف میشه. منظور اینجور این جهان در هم تأثیر دارند که کوچکترین حرکت ها به توسط تمام این کرات کنترل میشه و این چنین نیست که هر کی کار خودشو بکنه. حالا ستاره های دور دست هم که ثوابتن، اونا هم بدون شک تأثیر دارن، منتها حالا تأثیر این یکی رو چون نزدیک بوده تو منظومه خودمون بوده کشفش کردن، تأثیر اونو کشف نکردن، چه بسا اگر وسائلی اختراع بشه تأثیر اونها هم کشف بشه. بی جهت نیست که اعلام کردن که اگه پروانهی در اون طرف زمین پرواز کنه اثرش تو این طرف زمین حاصل میشه. یعنی اینقدر ارتباط بین اجزای عالم هست دیگه. حالا لزوم نداره بگیم حرکتشون یکسان، کیفشون یکسان، یه حرفو که زدیم لزومی نداره. همین تأثیر و تأثیران نشون میده که اینا با هم مرتبطند. وقتی مرتبط بشن میشن یک دونه عالم. تأثیر و تأثیرشون هم حالت تلازمی داره، اتفاقی نیست. یعنی اینطور نیست که حالا در این دور اتفاق افتاده باشه، در این دور اتفاق افتاده باشه که زمین به سمت اورانوس کشیده بشه، در دور بعد این اتفاق نیفته. تو هر دوری که میزده این جریان اتفاق میفتده. یعنی کاملا منظم. پس این تأثیر و تأثیر حالت تلازمی داره، یعنی حالت انفکاکی نداره، حالت اتفاقی نداره، حتمی. این همه نشون میده که عالم واحد. وقتی عالم واحد شد اله عالم واحد میشه دیگه، وارد اون ریزای بحث نمیشیم. همین اندرس کافی یک بحث کنیم که تلازم بین اجزای عالم هست. ما نه، ما از یک مورد این کار نکردیم. تأثیر
تأثیر به تمام موارد
چیز میکنیم، سرایت میدیم. ببینید در استقرا گفتند، در استقرا گفتند اگر شما علت اون حکمی رو که با استقرا به دست آوردید علتش رو کشف کردید، دیگه اون استقرا حجته، مثل قیاس و مثل برهان میمونه. اگر علت رو کشف کردید، مثلا مثال میزنن به این که شخصی که تب داره شیر گاو میخوره، چند بار اینو تجربه میکنیم میبینیم تبش برید، دسترسی پیدا میکنیم به این که علتی عاملی تو این شیر وجود داره که مزاحم اون تبه، ولی اون عامل اسمش ندونیم، ولی اون عامل اسمش ندونیم. یه وقتی کشف میکنیم خود علت، یعنی واقعا میابیمش. یه وقت نمیابیم ولی میدونیم وجود داره، در اون صورت تعمیم میدیم. درسته من دوستا مورد رو استقرا کردم ولی حکم و تعمیم میرم به تمام مواره، چرا؟ چون علت رو کشف کردم. پس بنابراین من به استقرا اعتماد نکردم، به اون علت اعتماد کردم، از علت پی بردم به معلول. برهان میشه برهان لیم، نه استقرا. اینو گفتن. و در این مسئله مرحوم صدر در اساس استقرایی مراجعه کنید، چندین صفحه در همین بحث، در همین مسئله بحث کرده که اگر شما با استقرا یا با تجربه علت رو کشف کردید، این دیگه استقرا نیست، این برهان علمه، چون علت کشف شده، از علت هم معلوم پی بردید. ما از یه موردی که در اینجا هست، کشش همین اورانوس، کشف کردیم علت رو و فهمیدیم کرات جاذبه دارن، جاذبه دارن، همه دارن. جاذبه عمومی کشف شد دیگه. بالاخره جاذبه عمومی رو همه قبلی هم میگفتن، امروزی هم میگن، همه اشیا جاذبه دارن. جاذبه شون همین باعث میشه که تأثیر و تأثیر پیدا بشه. امروزه حرکت افلاک رو بر اثر نفس قرار نمیدن، قبلا میگفتن نفس فلک باعث حرکت دورانی فلکه، امروز میگن نه، قوه گریز از مرکز با قوه جاذبه اون یکی دیگه، این کره گریز از مرکز داره، اون کره دیگه قوه جاذبه داره، این دوتا با هم درگیر میشن و بر اثر درگیر شدن و تلفیق این دو، تلفیق این دو نیرو، یکی دور دیگری میشه. یعنی امروز اینطور ثابت شده که تمام کرات رو هم اثر داره، نه تنها از یک کره. این یک کره رو من به عنوان مثال گفته، ولی معتقدن همه در هم اثر داره. گذشته از این آثار، شما علم نجوم رو نگاه کنید. علم نجوم بیان میکنه که اگر دو تا کره مقارن هم شدن، دو تا سیاره مقارن هم شدن، چه اتفاقی در زمین میفته. حال تقارن اونا چه ربطی به زمین داره؟ میبینیم رفت میدن و نتیجه میگیرن. منجمین خیلی چیزا که از غیب خبر میدن از همین تقارن و تباین کرات به دست میارن. یعنی آثار اون کرات رو کشف کردن. ابن سینا هم در یک در الهیات شفا میگه، میگه آثار سماوی رو ما کمیشو بلدیم، انفعالات زمین رو که اصلا بلد نیستیم و تازه نمیدونیم کی اون آسمان فعل میکند و این انفعال میکند، اینا رو نمیدونیم. با وجود این ببین چقدر منجمینمون درست حرف میزنن. فکیفه به خدایی که تمام فوائل آسمان رو و منفعلات زمین رو میشناسه، خودش خلق کرده دیگه، و میدونه کی اون فاعل داره اثر میذاره و کی این منفعل داره میپذیره. آیا توقع نداری که خدا آثاری رو که از فعل و انفعال این دو قوه به وجود میاد بداند؟ ادعا میکنی که خدا به تمام جزئیات عالم قبل از وجودشون عالمه. میگه شما عالمی با این همه علم ناقصی که دارید، چند تا از فوائل آسمانی رو میدونید، بقیهشو نمیدونید، انفعالات زمینی رو که اصلا نمیدونید، چه وقتی اون داره تأثیر میکنه، چه وقتی این داره متأثر میشه، اینم نمیدونید. همش نمیدونیمه، فقط یه دونه میدونیمه که چند تا فاعل آسمانی رو شناختی. با وجود این داری درست حرف میزنی، خیلی جا درست حرف میزنی. پکیفه به خدایی که همه رو میتونه. از این طریق اثبات میکنه که خداوند عالم است به تمام جزئیات آینده و گذشته. حرف درستی هم هست. اینا همه نشون میده ارتباطات رو، همه اینا نشون میده ارتباطات رو، فوائل سماوی، انفعالات زمینی. خب این همه تأثیر دیگه. حالا ما در زمین کشف کردیم، در جای دیگه هم هست، نمیشه نباشه، چون نظام این چنینه و ما از این نظامی که یافتیم علت رو به دست آوردیم تا بقیه کواکب رو هم با همین علت توجیه کنیم. خب از بین
علت رو وقتی چه دستی به تمام موارد و تو تمام زمینه‌ها شما بررسی کرده باشید، ولی یه جاش که بررسیش نمی‌تونی یا یقین نمی‌تونی برسی. لذا خود خداوند از روحان علم میاد، روحان علم آله هم نمی‌تونی به حضرت ها، این از پایین نمیشه بالا رسید.
بله از پایین هم میشه بالا رسید. در شرم گفتن دیگه، گفتن درست هم گفتن. اگر شما کشف، اگر شما علت رو کشف کردید میرسید. حالا شما شاید خدشه کنید که ما علت رو کشف نمی کنید، این یه حرف دیگه است. از طریق تجربه به علت میشه رسید. تمام مواردی که ببینیم که دیگه احتیاجی به برهان علم نداریم، استقرای تام کنیم. تجربه‌ای که کاشف از علت باشه ما رو به یقین میرسونه. حالا آیا این مورد داره یا نداریم یه حرف دیگه است، ولی این که تمام موارد رو باید ببینم تا کشف علت بکنم، نه اینطور نیست. اینا که شما میفرمایید همش نقص داره ها. ببینید یه آدمی میاد یه مریضی رو، یه پزشکی میاد یه مریضی رو معاینه میکنه، مرض رو در اون میبینه، بعد میاد تجربه میکنه، میکروب اون مرض رو کشف میکنه تو این آدم، آیا این حکم نمی کنه که این مریضی در تمام انسان ها با هم می شوه؟ حکم می کنه؟ نه یه چه درست فهمی، من کار ندارم این جاهای دیگر رو، این رو فرض خودم دارم عرض می کنم. درست فهمید؟ یعنی کشف کرد می شوه، دید تأثیر می شوه، یکشون تأثیر می شوه دید، آیا می تونه بگه در بدن کسی دیگه یه جور دیگه داره عمل میشه؟ این میکروب عاملش دیگه، عامل هم فهمید، عامل منحصره. دو سه تا مورد رو نگاه کرد، دید که غیر از این میکروب دیگه نیست، علت منحصره شد، علت منحصره برهان تشکیل میشه.
دکترها در یه مریضی به دو نفر دو جور دوا میدن، به یه نفر در یه مریضی دو جور دوا میدن، چون متفاوت شرایطشون. مثلا مریضی
نه، این حرف درستیه، ولی به یه مریضی نگید، به یه مریضی دو تا دوا نمیدند. مریضی ها متعدده، نمیشه، غیر ممکنه. ببینید این تجربه است که خود من داشتم، تجربه خود من داشتم، پزشکم نیستم ولی تجربه داشتم. عوامل ضعف چشم متعدده، عوامل ضعف چشم متعدده. پزشک میفهمه که متعدده یعنی چی. ما میبینیم که چشم ضعیفه اما علت این ضعف چیه نمیدونیم. یه داروی میگن که این دارو رو برای ضعف چشمت استفاده کن خوب میشه، استفاده میکنه خوب نمیشه. این دارو مال ضعف چشم مستند به فلان عامله، داروی دیگه برای ضعف چشم مستند به عامل دیگره. چون ضعف چشم یا بعضی امراض دیگر عوامل متعدد دارند، کشف یک عامل کافی نیست برای ایجاد یقین. این که میدید به دوتا مریض دو جور دوا میدن چون عوامل این مریضی دوتاست. اگر مریضی بود عاملش یکی بود، شما اون عامل هم کشف کردید، یقین میکنید که این علته و در همه جا سرایت میدید. اونی که شما دارید مثال میزنید مال مریضی هاست که چندین عامل داره، ولی این مریضی که فقط یه عامل داشته باشه، اون یا اگه چند عامل داره هر چند عاملش رو کشف کرده باشید، خب بدون شک شما حکم کلی میکنید. نمیگید این دو سه موردی که من استفاده کردم این چنینه، حکم کلی میکنید، سرایت میدید. بله، علت کشف بشه تحصیل یقین میشه. یعنی خود استقرا در اینجا کاری نیست، استقرا کاری نیست، اون کشف علت مهمه. حالا از چندان همین تلازمی که داریم میگیم، شما این گفته رو توجه نمی کنید، یعنی اعتنا نمی کنید، بعد شک براتون پیدا میشه. میگید چه عیبی دارد؟ بحث در عیب نیست، چه عیبی دارد بگیم عالم دوتاست، نوع عالم دوتاست، شخص عالم دوتاست، چه عیبی دارد؟ اگر ما تلازم رو درست کردیم خب عیب دارد، نمیشه که عالم دوتاست و دویم عالم یه چیست. این تأثیر تأثیر نشون میده که این عالم یعنی یه عالمی هست که کشفش نکردیم و تا آخر هم کشف نخواهیم کرد. یعنی هم که عالمی نیستی که
از پایی که بیتون بیناهایت نمیتونم و از بالا بیرمی خدا یکی پس عالم بیرمی از پایی با استقرار نمیتونم استقرار بیناهایت نمیتونم استقرار نمیتونم.
ولی این که بگیم خدا یکیست پس عالم یکیست خوبه، اما ما داریم برعکس میکنیم، میگیم عالم یکیست پس خدا یکیست. میخوام ببینیم این درسته یا نه، اون که خدا یکیست پس عالم یکیست اون که حرفی توش نیست و درست هم هست، اما این که عالم یکیست پس خدا یکیست اینم درسته، منتها به شرطی که ثابت کنیم عالم یکیست. شما فقط حرفتون اینه که ممکن است عالم دیگری باشد، ممکن است عالم دیگری باشد و به هیچ عنوان هم کشف نشود. اینم هست، به هیچ عنوان هم کشف نشود. بی نهایت این عالم بی نهایته یا چند عالم کنار هم بی نهایته؟ خب اگه چند تا عالم کنار هم بی نهایت باشند، به انتهای این عالم که رسید عالم بعدی خواهید دید. این عالم اگه عالم ها همه شون با هم یه بی نهایت درست کنند، خب یک عالم بالاخره به آخر خواهد رسید یا اول خواهد داشت. اگر همه بی نهایت باشن خب یکی بیشتر نیست، اگر یه دونه بی نهایت داشته باشن خب یه عالم بیشتر نیست. اگر نه، عالم هایی داریم که همه رو کنار هم بذارید میشن نامتنایی، خب بالاخره یه عالمش متنایی میشه دیگه. حالا ما دلیل عقلی رو داریم رسیدگی میکنیم، دلیل نقلی که داریم اذن لذه و کل اله هم به ما خلق، خودش نشون میده که یه خلق بیشتر نیست. اصلا خود همین آیه میگه یه خلق بیشتر نیست. اگر دو خدا بود هر کی به سمت خلق خودش میرفت و مسلم یه خداست، پس یه خلق بیشتر نیست. از این طریق داریم استفاده میکنه، از خود آیه در میاد که یه خلق بیشتر نیست. بله، نمیخوام بگم پس یه عالمو داریم، حالا شما میفهمید از بالا یا پایین. بالاخره الان ثابت شد، بالاخره با این دلیل نقلی به قول شما از بالا ثابت شد که یه عالم بیشتر نداریم. پس این که یه عالم داریم که قبول کردید، منتها از اون طرف قبول کردید. خب این حالا اختلاف مبنایی داریم شما با فلسفه، اختلاف مبنایی داریم. فلسفه میگن اگه کشف علت کردی، اگه کشف علت کردی استقرار میشه برهان علم. شما اینو قبول ندارید. کشف علت
از استقرار جزئی نمیشه.
خودش آقا میگه اگه شما 99 درصد و 99 درصد و 99 درصد یک منو میلیون درصد احتمالش میگم یقینی میگه یقین نمیشه که آقا جواده داره میگم اشکال کرده شاید سر بگیم. عرض میکنم اگر مبنا اینطور باشه که نتونید عالم رو واحد بگیرید، ارتباط اجزای عالم رو به هم قبول نکنید، خود برای نمیتونید بگید عالم واحد. خب این بحث دیگه کنار میذاریم. بالاخره اگر نتونستیم از این طریق وحدت اله رو ثابت کنیم، از طریق دیگر یا طرق دیگر اثبات میکنیم. همینو من جواب دادم دیگه، همینو گفتم. بله، این که اگر عالم واحد باشد الهش واحده، این رو قبول داریم، نه یعنی یقینیه. اما این که عالم واحد است یا نه، اینو باید پی ببریم. گفتیم اگر رابطه بین اجزا عالم باشه، عالم واحده. شما فهمید از کجا بیان میکنی که رابطه هست؟ دیگه بالاخره شواهدی برای رابطه آوردیم، قبول نکردی هیچ، قبول هم کردی درست. وارد فصل بعدی، فصل نهم میشه. واجب تعالی بسیط است. تعالی گفتیم واحده، حالا میخوام بگیم احده، یعنی بسیط هم هست، جز نداره. اجزا چهار قسم بیشتر نیستند. اجزای هر شیء، اشیاء مرکبی، بیشتر چهار قسم نیستند. اگر ما تونستیم در مورد خداوند این چهار قسم رو منتفی کنیم، ثابت می‌شود که خداوند بسیط است و هیچ جور امکان ترکب در اون نیست. تو ما این کارو می‌کنیم. یعنی ثابت می‌کنیم که خداوند هیچ کدوم از این اجزا رو نداره. اجزا یا وجودی اند یا حدی اند و یا مقداری. وجودی هم یا خارجی یا ذهنی، مجموع میشه چهار تا. این هم رو توضیح میده. ماده و صورت دو جزئه وجودی اند که خارجی هند. ماده و صورت خارجی دو جزء وجودی هند که مرکب با این دوتا موجود می شود، توی وجود مرکب دخالت می کنن، تو وجود خارجی مرکب دخالت دارن. اگر مرکب بخواد وجود خارجی پیدا کند، احتیاجی به این دو جزء خارجی دارد. جسم که مرکب خارجی است، اگر بخواد موجود شود، باید دو جزء خارجی اش که ماده و صورت خارجی هن حاصل بشند. این بهش میگیم اجزای وجودیه عینیه. اجزای وجودیه عینی یعنی اجزایی که تو وجود دخالت دارن و عینی هن، یعنی در وجود عینی دخالت دارن، در وجود خارجی. ماده و صورت ذهنی اینا هم اجزای وجودی هستند، در وجود شی دخالت میکنن، منتها در وجود ذهنی شی. اگر شی بخواد، اگر جسمی بخواد در ذهن موجود بشود، باید ماده و صورت ذهنی داشته باشه، وجود بگیره تو ذهن. اینم دو قسم. قسم سوم اجزای حدی هستند، اجزای وجودی نیستند، نه تو وجود خارجی هستند، نه تو وجود ذهنی هستند، بلکه تو حد یک شی به کار برده میشن. جنس و فصل، جنس و فصل اجزای وجودی نیستن، نه اجزای وجود خارجی، نه اجزای وجود ذهنی، اصلا جز نیستن اینا. اینا تو حد جز هن. یعنی جز تحلیلی هن. حالا امروز بهشون گن جز تحلیلی، قدیم میگفتن جز حدی. یعنی اگر بخوایی این ماهیت رو تو ذهن تحلیل کنی، جنسی پیدا میکنی، فصلی پیدا میکنی، تو خارج بگردی جنس و فصل نیست. تو ذهن هم جنس و فصل نیست، تو ذهن ممکنه ماده و صورت باشه اما جنس و فصل نیست. تو حد وقتی میخوای تعریف کنی جنس و فصل میگیری، چه نمیشن اجزای حدیه، چون اجزای حدیه قابل حملن، لا به شرطن، و ماده و صورت به شرط لاند. ماده و صورت رو ذهن میگیره، چرا؟ چون به شرط لا هستن و معین، یعنی محدودش رو بستیم، محدوده ماده رو بستیم، محدوده صورت رو بستیم. وقتی محدوده بسته بشه دیگه اجمال و تردید توش نیست، لذا عقل او رو میگیره. اما جنس، جنس مردده، تردید توش هست، ذهن ما مردد رو نمیگیره. پس این جنس به ماه و جنسون تو ذهن ما موجود نیست، اون فصله میاد معینش میکنه موجود میشه. اینا دو جزء موجود در ذهن نیستن، دو جزئی هستن که بر اساس تحلیل اون مرکب تو ذهن ما ترسیم میشن و ما تو حد اینا رو میاریم. جنس وجود ذهنی نداره، وجود خارجی که مسلم نداره، وجود ذهنی هم نداره. چرا؟ چون مردده و شیء مردد در ذهن موجود نمیشه، شیء باید معین بشه تا در ذهن موجود بشه. پس جنس رو تو ذهن ما نداریم، با تحلیل درستش میکنیم. بنابراین فصل که آمد معینش میکنه. بله، این دوتا، این دوتا یعنی دوتایی با هم جز نیستن، دوتا با هم جز، این جنس جز جدا، اون فصل جز جدا نیست، بلکه وقتی با هم ترکیب میشن یه مرکب درست میشه. مرکبه تو ذهن هست، ولی این جزها جدا جدا تو ذهن نیستن. توجه کنید، جدا جدا تو ذهن نیستن، فصل جدا تو ذهن هست، جنس جدا تو ذهن نیست. جدا جداشون کنید که جز باشن، چون جزها از هم جدا هست، تو مرکب با هم هست ولی خودشون جدا هست. آیا شما جنس جدا رو میتونید تو ذهن بیارید؟ نه. فصل رو میتونید بیارید اما جنس رو نه. پس جنس و فصل دو تا جز نیستن، مرکبشون تو ذهن هست. مرکبشون یعنی محصل شدهش، معین شدهش تو ذهن هست. جنس وقتی معین میشه به توسط فصل و میشه نوع، اون تو ذهن هست، اما جنس تنها تو ذهن نیست. پس شما جزئی به نام جنس، جزئی به نام فصل تو ذهن ندارید، مرکب منهما رو تو ذهن دارید. روشن مطلب دیگه؟ جزء تنها رو ندارید. پس این جزها جزای موجود ذهنی نیستن، اجزای وجودی نیستن، نه وجودی خارجی هن، نه وجودی ذهنی، فقط اجزای تحلیلی هن، یا به تعبیریشون اجزای حدی هن، یعنی تو حد میان ولی تو ذهن نیستن. اینم دو قسم، سه قسم. قسم چهارم اجزای مقداریست. قسم چهارم اجزای مقداریست. خطی رو شما ملاحظه کنید، این یک کل جز نداره، ولی میتونید تجزیهش کنید. با تجزیه کردن جز درست میشه. حالا تجزیهش رو به وسیله فرض انجام بدید، یا با قیچی تجزیه کنید، با وسیله تجزیه کنید که منفک بالفعل بشه، یا نه در فرضتون منفکشون کنید که منفک بالقوه باشه. الهال این اجزا میشن اجزای مقداری، و شاخصه اجزای مقداری و تعریفش اینه، اجزای مقداری هر جزش با جزی دیگه در حقیقت یکسانه. این جز خط با اون جز خط هر دو حقیقتشون یکیه، هر جزی هم با کل حقیقتش یکیه، یعنی همه همش خطه، جزش هم خطه، اون جزء دیگه‌ش هم خطه، همه‌شون در حقیقت مشترکن، برخلاف اجزای حدی که جنس و فصل یکی نیست حقیقتش، یا مثلا ماده و صورت حقیقتشون یکی نیست، اجزای حدی اجزای وجودی هیچ کدومشون اجزا حقیقتشون یکی نیست، حقیقت اجزا هم با کل یکی نیست، اما در اجزای مقداری هم حقیقت اجزا با هم یکیست، هم حقیقت اجزا با کل یکیست. این تفاوت اجزای مقداری با اجزای دیگر. این چهار جزء داریم، جزء مقداری داریم، جزء حدی داریم، جزء وجودی ذهنی داریم، جزء وجودی خارجی داریم.
جز...
بله؟
نه
اجزا هست، ماهیت کار نداریم. بله جنس و فصل اجزای ماهیت هست، جنس و فصل اجزای ماهیت هست، ولی بقیه لازم نیست اجزای ماهیت باشه. ماده و صورت خارجی اجزای جسم هست، ماده و صورت ذهنی اجزای جسم ذهنی هست، جنس و فصل هم که اجزای ماهیت هست، این مقدار هم که اجزای مقداری هست. خداوند هیچ یک از این چهار قسم اجزا رو نداره، مجردات اجزای مقداری ندارن، خدا مجرد اجزای مقداری نداره، بساط خارجی اجزای وجودی خارجی ندارند، اما اجزای بله اجزای وجودی ذهنی را عقول ندارند، مجردات ندارند، چون ماده و صورت ندارند، نه خارجیشو دارند نه ذهنیشو دارند، فقط میمونه جنس و فصل. جنس و فصل و جواهر مادیه خارجیه دارند، برای اعراض که در خارج مرکب نیستند و برای عقول که اینها هم در خارج مرکب نیستند، برای اینها جنس و فصل رو میسازیم از طریق معاول اشتراک و معاول امتیازشون، پس اینها هم جنس و فصل دارن. تنها کسی که جنس و فصل نداره، اجزای حدی نداره، خداست، که اجزای ذهنی درش نیست. حالا اینه بعدا در بعضی فصول میگیم که هر بسیطی پیدا کنید لااقل اجزای حدیه داره، ولو اجزای حدیه ساختگی که از مابل اشتراک و مابل امتیاز اشتفته شده، تنها موجودی که اجزای حدیه نداره خداست، چون ماهیت نداره. بقیه موجوده ماهیت دارن، چون ماهیت دارن جنس و فصل دارن، ولی جنس و فصلشون رو بسازید. خدا ماهیت نداره و جنس و فصل هم نداره. پس خداوند است که هیچ یکی از این چهار قسم اجزا رو ندارد. بقیه موجودات حد اکثر اینه که سه تاشون داشته باشن، چهارمشو دارند. اینو باید ما در این فصل توضیح بدیم، چه توضیح ان شاء الله میدیم. پس مدعای ما در این فصل این شد که خداوند از هر چهار جز خالی است، بسیط بسیط محض. این عنوان فصل من بخونم، صفحه 100 صفحه 3 الفصل یعنی فصل 9، فی انه تعالی بسیط الحقیقه من کل جهتن، من کل جهتن رو خودش بیان میکنه، لیس متلفتن توضیح من کل جهتنه. خدا حقیقتش بسیط است از هر جهت، یعنی از هیچ جهت جز ندارد، نه جهت خارجی، نه جهت ذهنی، نه جهت حدی، نه جهت مقداری، هیچ کدوم نداره. لیس متلفت از ذات، یعنی ذاتش تعلیف نشده از اجزای وجودیه، عینیه یا ذهنیه، عینیه مثل ماده و صورت خارجیته، ذهنیه مثل ماده و صورت ذهنیته. پس این دو نوع جزء رو نداره. ولا من اجزای حدیت حملیه، اجزا حدیه که بتونن هم بشن بر محدود، اونم نداره. ولا من اجزای مقداریه، مرکب از اجزای مقداری هم نیست. پس هیچ کدوم از چهار قسم جز برای خداوند نیست و خدا من کل جهتن بسیطه. این عنوان و مدعای این فصله باید اثبات بشه، انشالله جلسه آینده توضیح داده میشه.